ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی رات هستم. یک عضو داعش که گفته می شود از طراحان حمله انتحاری در فرودگاه کابل بوده، در حمله هوایی آمریکا کشته شد. رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی از احتمال 4 رقمی شدن مرگ بر اثر کرونا در ایران طی هفته‌های آتی خبر داد. رئیس جمهوری فرانسه خواستار توجه به تهدید گروه حکومت اسلامی شد. بنابر گزارش‌های یک عضو گروه موسوم به داعش خراسان که به گفته ارتش آمریکا از طراحان حمله مرگبار اخیر به فرودگاه کابل بوده، بامداد شنبه در جریان حمله هوایی آمریکا در شرق افغانستان کشته شده است. این حمله کمتر از 2 روز پس از بمبگذاری انتحاری در خروجی فرودگاه کابل انجام گرفت که 170 افغان و 13 سرباز آمریکایی در جریان آن کشته شدند و گروه داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت. کاپیتان بیل اوربان از فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز شنبه محل حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی را استان ننگرهار عنوان کرد و گفت این حملات تلفاتی در میان غیر نظامیان نداشته است. رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران ضمن انتقاد از مدیریت کرونا در ایران از احتمال 4 رقمی شدن مرگ بر اثر کرونا در هفته‌های آینده خبر داد. علیرضا ناجی روش کنترل فعلی کرونا در کشور را غیر علمی خواند و گفت اینکه دست روی دست بگذاریم و نظاره‌گر باشیم تا بیماری سیر طبیعی خودش را طی کند تأسف‌بار است. ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت ایران هم اواخر مرداد اعلام کرده بود که در صورت عدم رعایت دستورالعمل‌ها ممکن است آمار مرگ کرونا به 800 نفر در روز برسد. همزمان با اوجگیری کرونا در ایران طی ماه‌های گذشته، آمار رسمی روزانه جانباختگان به بیش از 600 تن و شمار مبتلایان روزانه به بیش از 40,000 نفر رسیده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه در پی دیداری دو جانبه با نخست وزیر عراق تأکید کرد که گروه داعش همچنان تهدیدی است که نباید از آن غافل شد. این موضع‌گیری رئیس جمهوری فرانسه 2 روز پس از آن بیان می‌شود که گروه داعش خراسان در کابل دست به حمله انتحاری زد که ده‌ها کشته بر جای گذاشت. به گزارش رویترز، در دیدار بین امانوئل مکرون و مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق، دو طرف خواستار حفظ امنیت و کاهش تنش منطقه‌ای از طریق گفتگو شدند. بنابر گزارش‌ها، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به عنوان تنها مقام رسمی خارج از منطقه روز جمعه برای شرکت در این نشست وارد بغداد شد. نشست بغداد با عنوان همکاری و مشارکت روز شنبه برگزار می‌شود و علاوه بر کشورهای عرب منطقه، ایران و ترکیه نیز در آن حضور دارند. هدف اصلی این اجلاس رفع تنش میان عربستان سعودی و متحدان عربش از یک سو و جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر است. یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید در صورت برداشته شدن تحریم ها شاید پیوستن به لوایح پالرمو و سی اف تی در مجمع بررسی شود. غلامرضا مصباحی مقدم با بیان اینکه عدم تصویب این لوایح مشکلات اندکی برای ایران دارد گفت کشورهایی که رابطه راهبردی با جمهوری اسلامی دارند به راحتی بدون توجه به پیوستن به این کنوانسیون ها با ایران کار می کنند. عدم تصویب لوایح FATF و قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه پولشویی باعث به حداقل رسیدن داد و ستد مالی و بانکی حتی با کشورهای همچون چین و روسیه شده است. اما اصولگرایان که اکثریت مجمع تشخیص مصلحت نظام را در اختیار دارند میگویند تصویب این لوایح دست ایران را برای کمک به نیروهای نیابتی حزب الله لبنان و دیگران میبندد. مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و محمد رضا فقیهی، سه وکیل دادگستری و مهدی محمودیان، فعال مدنی، و مریم فرافراز، عضو خیریه جمعیت امام علی، از 23 مرداد در بازداشت به سر میبرند. نزدیکان این افراد میگویند آنها به دلیل قصد شکایت از برخی مسئولان در رابطه با مدیریت کرونا بازداشت شدند. عفو بین الملل هم روز شنبه امروز با انتشار توییتی بازداشت این افراد رو خودسرانه نامید و خواستار آزادی فوری این افراد شد. پیشتر گفتگوی داشتم با محمد اولیای فرد، حقوقدان و وکیل ساکن کانادا، و ابتدا از او درباره امکان پیگیری حقوقی نحوه مدیریت کرونا در ایران پرسیدم. بشنویم پاسخ محمد اولیای فرد رو.
ببینید، در قانون اساسی در اصل 34 که معروف هست به اصل دادخواهی آمده که هر کسی حق مسلمش هست که به دادگاه مراجعه بکنه و هیچ کس رو از مراجعه به دادگاه نمیتوان منع کرد. بنابراین طرح شکایت و دادخواهی حق مسلم هر فردی هستش و با توجه به این ظرفیت قانون اساسی هر کسی، هر شهروندی، هر کارشناسی میتونه اصالتاً یا وکالتاً از مسئولینی که نتونستن بحران کرونا رو مهار بکنن این حق رو داره که شکایت طرح بکنه.
خب آقای اولیای فرد، راهش چه هست؟ یعنی اینکه این شکایت باید به صورت فرد انجام بشه یا اینکه به هر حال یک گروه بیشتری از مردم شکایت رو مطرح بکنن تا مراجع قضایی رسیدگی کنن به این موضوع؟
ببینید، هر دو صورتش امکان پذیره. اگر کسی بخواد فردی شکایت بکنه، چونه همون جایی که بیمارش اگر فوت شده باشه میتونه در همون محلی که بیمار فوت شده این اتفاق افتاده به دادسرا بده و شکایت رو طرح بکنه. اگر جمعی باشه اون موقع دیگه بحث قلمرو دادسرا مطرح نیست، اون رو باید یک جمعی که نتیجه بهتری هم میتونه داشته باشه نامش رو بنویسن، شکایتشون طرح کنن به دادستان کل کشور یا قوه قضاییه. در این صورت به صورت جمعی، مثلا فرض کنید 2000 نفر تهران، 3000 نفر تبریز، اینا اصفهان، همه اینجا دیگه بحث این نیستش که بخواد قلمرو محلی محسوب بشه، همه میتونن به دادستان کل یا رئیس قوه قضاییه بده. اما اگه شخصی باشه باید به دادسرای مربوطه محل مراجعه کرد و این جنایت هم قتل شبه عمد، یعنی اگر کسی بستگانش فوت شده باشه میتونه ادعای قتل شبه عمد بکنه. در اینجا به خاطر اینکه به صورت در قتل شبه عمد تقصیر، سهلنگاری، همه اینا پیشبینی شده که اگر کسی بر اساس تقصیر باعث فوت کسی بشه، باعث مرگ کسی بشه، این قطع شبه عمد.
خب الان سوال اینجاست که این شکایت اگر که بخواد کسی مطرح بکنه باید علیه کدوم شخص حقیقی یا حقوقی مطرح بشه؟ یعنی علیه یک نهادی مثل وزارت بهداشت باید این شکایت طرح بشه یا علیه شخص خاصی؟
واقعیت اینه که بستگی به شکایت کننده داره. عده کارشناس و حتی همکاران من معتقد بر این بودن که از رأس نظام آیت الله خامنه ای از زمانی که آمد در صفحه تلویزیون و واکسن آمریکایی و انگلیسی رو ممنوع کرد مسئولیت داره ایشون، تا اینکه ستاد کرونا، تا وزیر بهداشت، تا حتی بنیاد برکت، ستاد اجرایی فرمان امام، یک طیف گسترده‌ای کسایی که نامه نوشتن که نباید واکسن وارد بشه، کسایی که نماینده مجلس بودن، اینا یک طیف گسترده‌ای هستن که میتونن این شکایت رو طرح بکنن.
بله، اتفاقا من میخواستم از شما بپرسم در همین مورد، چون میدونیم که الان سه تن از همکاران شما، مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و محمد رضا فقیهی، به همراه دو فعال مدنی، مهدی محمودیان و مریم فرافراز، به همین علت از 23 مرداد در بازداشت هستند. فکر میکنید چه اتهامی علیه اینها مطرح میشه؟ برای اینکه نزدیکانشون گفتن این افراد میخواستن، قصد داشتن طرح شکایتی کنن در رابطه با نحوه مدیریت کرونا. خب الان اگر که علت بازداشت این باشه، چه اتهامی متوجه این افراد هست؟
واقعیت اینه که ما هر چقدر سعی کردیم ببینیم که اتهام چی میتونه باشه، نه نظر حقوقی تونستیم اتهامی رو گیر بیاریم و نه اینکه اتهام رو بهشون تفهیم کردن، برخلاف قانون در واقع عمل کردن، به خاطر اینکه ضابطین دادگستری اگه کسی رو دستگیر میکنن بعد بلافاصله تفهیم اتهام بکنن، ولی همچنان از تفهیم اتهام خبری نیست یا لااقل ما اطلاع نداریم. ضمن اینکه علت ولی مشخصه، علت هم همین بوده که همکاران من میخواستن شکایت بکنن از مسئولین کشور به خاطر قصور در مهار کرونا. ولی دو تا بحث اینجا مطرحه، یکی اینکه همکاران ما اصلا شروع به شکایت نکرده بودن، وقتی شروع به شکایت نکردن چه جرمی مرتکب شدن؟ هیچی. و دوم اینکه اگر هم شکایت میکردن اقدامشون قانونی بود برابر اصل 34 قانون اساسی. و سوم اینکه خب سابقه داشته، ما اگر مسئولی شکایت میکردیم بعدش برامون پرونده سازی میکردن، ولی این بار در یک بدعت قبل از اینکه بخوان همکاران من شکایت تر بکنن دستگیر شدن. بله. و این نشون میده که رویه دستگیر اینا خلاف قانون بوده.
محمد اولیای فرد حقوقدان و وکیل ساکن کانادا بود که درباره بازداشت همکارانش و دو فعال مدنی در تهران میگفت که این افراد قصد داشتن از مسئولین ایران در رابطه با سوء مدیریت کرونا شکایت کنند که همچنان از 23 مرداد در بازداشتن. در اینجا نوبت میرسه به ملاقات یک زندانی سیاسی، اسماعیل گرامی، معلم بازنشسته و فعال صنفی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات معلم بازنشسته 67 ساله است که هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشت و تنها حقوق صنفی خود و همکارانش را مطالبه می کرد، اما به اتهام‌های امنیتی بازداشت شد. اسماعیل گرامی طی سالهای اخیر بارها بازداشت و زندانی شده، تنها به خاطر شرکت در تجمعاتی با هدف مطالبه خواسته های صنفی معلمان، کارگران و بازنشستگان. یکی از این بازداشت‌ها در پی حضور او در تجمع بازنشستگان در اعتراض به وضعیت معیشتیشان در 17 اسفند سال 99 صورت گرفت. او توسط مأمورین قرارگاه سارالله سپاه پاسداران مقابل وزارت کار بازداشت و پس از یک روز آزاد شد. پیش از آن هم بارها احضار و تهدید و بازجویی را تجربه کرده بود. اعتراض به بازداشت معلمان و فعالان کارگری، وضعیت سخت معیشتی و مطالبه حقوق صنفی معلمان و کارگران علت فشارهای امنیتی بر اسماعیل گرامی و بازداشت‌های مکرر اوست. آخرین بازداشت این فعال مدنی 14 فروردین ماه امسال صورت گرفت، با حکم شعبه 2 بازپرسی دادسرای امنیتی اوین و توسط مأمورین اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشتی که هنوز هم ادامه دارد و ممکن است به اجرای حکم زندان او متصل شود. اسماعیل گرامی 14 فروردین به زندان اوین منتقل شد و پس از 5 به زندان تهران بزرگ انتقال یافت. اواخر اردیبهشت امسال بازپرس پرونده برای او وثیقه‌ای 500 میلیون تومانی تعیین کرد تا او موقتاً آزاد شود، اما این آزادی صورت نگرفت و او در زندان ماند. در زندان ماند تا اینکه پرونده‌اش به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران رفت، دادگاهی که او را بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور مجرم شناخت. 5 حبس، 74 ضرب شلاق و 2 میلیون تومان جریمه نقدی حکمی بود که ایمان افشاری قاضی دادگاه برای این معلم بازنشسته صادر کرد. اسماعیل گرامی از 14 فروردین امسال در زندان است و حالا در انتظار سرنوشت حکم خود در مرحله تجدید نظر. حکمی که اگر قطعی شود این فعال صنفی را 5 در حصار دیوارهای زندان تهران بزرگ محبوس خواهد کرد. زندانی در 32 کیلومتری جنوب تهران. فشافویه.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به پایان این بخش خبری میرسیم. حتما اگر که به اینترنت دسترسی دارید به وبسایت ما هم سری بزنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. اونجا میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو پیگیری کنید و بخونید. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم.